هذا كله اذا عملنا بالاستصحاب من باب الاخبار ولو عملنا به من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا. بحث ما در مورد تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی بود. مصنف فرمودن استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم هست. چهار وجه برای این مطلب ذکر کردن. در ادامه می فرماین حرفایی که تا حالا زدیم و توجیهاتی که ذکر کردیم همه برای جایی است که ما عمل به استصحاب رو از باب تعبد بدونیم و دلیل حجیتش رو اخبار بدونیم، چون در چنین مواردی است که ادله لا تنقض الیقین بالشک هم شامل شک سببی می شود و هم شامل شک مسببی می شود، لذا تعارض و تنافی وجود دارد و جای تقدیم و سخن از تقدیم وجود دارد. اما اگر ما قائل به جریان استصحاب از باب ظن باشیم، جایی برای این بحث وجود ندارد، به خاطر این که بعد از حصول ظن در جانب سبب، خب دیگه ظن و گمانی در جانب مسبب باقی نمیمونه که، لذا ما نیاز به این نداریم که بحث کنیم در مورد تقدیم. اگر هم عنوان تقدیم در اینجا وجود دارد، از باب تسامح است. روی این عبارتی گفت که من باب الاخبار هازا کله ازا عملنا بالاستصحاب من باب الاخبار. مثل تا کنون مصنف برای تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی چهار وجه را ذکر نمودند. نقطه در ادامه می‌فرمایند تمام مباحثی که تا کنون ذکر شده است در مورد جایی است که مبنای ما در باب حجیت استصحاب اخبار و تعبد باشد، چون در چنین فرضی است که ادله حجیت استصحاب یعنی اخبار مانند لا تنقض الیقین بالشک هم شامل شک در ناحیه سبب می شوند و هم شامل شک در ناحیه مسبب، لذا بحث از تقدیم یکی از دو استصحاب بر دیگری تصور می شود. ولی اگر مبنای ما در حجیت استصحاب، بلگل بذارید سلام، مبنای قدما یعنی حصول ظن باشد، ویلگو بذارید، چه ملاک ظن شخصی باشد و چه ملاک زن نوعی باشد، بیرگون استصحاب در ناحیه سبب طبعا مقدم بر استصحاب در ناحیه مسبب می باشد، چون حصول زن در ناحیه سبب تابع حصول زن در ناحیه مسبب نمی باشد، ولی حصول زن در ناحیه مسبب تابع حصول زن خب نه الان میگم چی توضیح میدیم بعدش. خب ما فعلا با بحث تبعیت میکنه، یعنی امرش بین وجود و عدم اونه، اگه زن اونور باشه اینور نیست، اگه نباشه هست، ولی حصول زن در ناحیه مسبب تابع حصول زن در ناحیه سبب میباشد، و با وجود حصول زن در ناحیه سبب مانند زن به طهارت آب در مثال مذکور بیلگول آثار آن مثل زوال نجاست صبح جاری می شود و لذا دیگر نوبت به حصول زن در ناحیه مسبب یعنی زن به بقاء نجاست صبح نمی رسد. این توضیح، این که میگیم حصول زن در یک طرف تابع طرف دیگه، به این معنا است که یعنی این که در جانب سبب اگه زن حاصل نشود، در جانب مسبب میتونه زن حاصل بشود، اما اگر در جانب سبب زن حاصل بشود طبعا باید آثار برش مترتب بشود. خب دیگه جایی برای حصول زن در ناحیه مسبب باقی نمیمونه. البته دیروز گفتیم بحث ما در جاییه که زن در مسبب میخواد منافی با زن در سبب باشه، چون بحث ما در تعارضه. از اون طرف ارتباطی نیست، بخواد اینکه ارتباط ربطی به این نداره که این که زن دارم که لباس نجسه نمیتونی مانع از این بشه که من زن پیدا کنم که آب پاک است. که
اگه زن داره که آب لباس نجسه، از زن دارم که آب پاک،
نه چون ارتباطی برن ندارن. خواهد
اصولون که لوازمش حجت دیگه،
خواستم من ارتباطی نه لازمش هم نیست. خواهد
چرا؟
چه لازمی داره؟
خب این معلومه که نسبت به طهارت آب زن نداشت که کرکون به پای بودن لباس.
خب نداریم، منفک از هم میبینیم شون دیگه، شما دارید متصل با هم میبینیم. خب نه ما اصلا کاری اون دو قضیه مستقله.
نه
بحث طهارت و نجاست آب چه ربطی به طهارت و نجاست لباس داره؟ چون اگه طهارت و نجاست لباس ربطی به آب داره، چون شکش برخواسته از اینه، اما شکی در این که برخواسته از اون نیست، که شکی در این برخواسته از اینه که این بچه چوب نجس که داشت تو این ظرف آب زده یا نزده. اون روز هم گفتم بیرون هم صدا بلحسن اومد گفت که خب از این صدا بلحسن هم کدامتون بودین گفتید که از این طرف حساب میکنه. خب الان معلومه، ببینید باید بین این دو طرف یک ملازمه باشد. ملازمه عقلیه باشد، ملازمه عادیه باشد، یه علم اجماعی، یه چیزی باشد، از جانب مسبب هست. چرا؟ چون شک در نجاست و طهارت لباس برخواسته و وابسته به شک در طهارت و نجاست آب است. اما شک در طهارت و نجاست آب که برخواسته از شک در طهارت و نجاست لباس نیست، که به خاطر امر دیگری است، ما از جای دیگه شک داریم، لذا این کاملا مستقل است، ربطی هم به اون ندارد. بله اون وابسته به این هست. خیلی واضحه. ما قبلا هم توضیح
دادیم،
اما مانعی از زن به این ور نیست.
این حال گمان هم داشته باشیم به پاک بودن
آب، اما ربطی به هم نداره. اول حاصل بشه رو میگیم ما، نه دوم حاصل بشه. که یک نفر براش گمان به نجاست لباس حاصل بشه، بعد مانعی ندارد که گمان به نجاست آب براش حاصل بشه. خب بله، طبیعتاً بعد از این که گمان به نجاست طهارت آب پیدا کند، میفهمه که لباس پاکه، او از بین میره. اما در صورت اول اصلا امکان ندارد که وقتی زنه در این طرف است، زنه در اون طرف چی بشه؟ حاصل بشود. اما در اون بار حاصل میشود، نهایت اون دو مرتبه از بین میبرد و میفهمه اون زن و گمان ما، زن و گمان چی بوده؟ بدی بوده.
طرف هم اونشان تصمیم میشه.
از این طرف که گفتیم نمیشود که. اما اول اگه گمانه به لباس پیدا کنه، اول اگر گمانه به لباس پیدا کند، مانعی ندارد از اینکه گمانه به آب پیدا کند. بله بعد از اینکه گمانه به آب پیدا شد، همون اثر برش چی میشه؟ بار میشه. خب
فرضیه تصور
به خاطر اینکه تو یکی سبب ایجاد کننده شک در دیگه، در یکی سبب نیست.
الان این حالتیه که آب رو ریختیم روی لباس. اگر قاعده به این بشه که این آبی که میزیم روی این لباس طاهر باشه، اون آب خب این نجاست لباس از بین میبره.
خب این که از این ور درسته.
حالا تو همین فرض ما نگاه کنیم، ما ببینیم
از این فرض، اگه اون رو سوال کردی جواب دادم. اگر از این و لباس رو دخیل میدونید در کنار این میبینیم، همین الان جواب عرب پور دارم، همینو میگم، چون این شکش برخواستی از اونه. اما از اون طرف وابسته به این نیست، که به خاطر این که اون شک مستقله. الان شک شما در طهارت و نجاست آب به لباس مربوطه؟
اگه این به این
میگم به لباس مربوطه؟
ما
نه مدام آبو میگن، روز اول معلومه دیگه، هزار بار مثال زدیم که آبی که در زین تشته لباسم باید شسته شده، ما بعد شک میکنیم آب پاکی یا نجسه، ربطی به لباس نداره که.
باید این لباس پاک میشد وقتی که لباس،
چرا باید پاک میشد؟
اینا
میشه اون لوازم عقلیه که ما میچینیم. اینم که عرب‌پور میگه امارات لوازم شجده، بله زمانی که دلیل داشته باشیم، اماره داشته باشیم. اینجا اونی که ما داریم نتیجه تل اماره است، یعنی زن، نه خود اماره. که ما داریم زن، بله اماره میشه خبر واحد، خبر واحد یفید الزن. اما در اینجا به هر کیفیتی برای من زن ناصل شده است. لذا اون روز هم گفتیم الان این لیوان اینجا هست، لباس منم نجسه، با این لیوان شستم، بعد شک میکنم لیوانه آبش پاک بوده نبوده، خب چرا تو لباسه داره؟ شک من در طهارت و نجاست لباس از جا دیگه نشد گرفته، وابستگی به لباس نداشته که. بله شک در طهارت لباس وابستگی به آب دارد، یعنی میگیم که اگر آب پاک بود لباس الان پاکه، اگر آب نجس بود لباس الان نجسه. این شکش اصلا به خاطر اون ایجاد شده است. لذا وقتی ما قضیه آبو میبینیم، لباس کلن داخل در این قضیه هست. اما وقتی قضیه لباس رو میبینیم، قضیه طهارت و نجاست آب ربطی به این نداره، یک مقوله مستقل و جداگونه است. بعد از اثبات طهارت آب، شک دوم من چون به خاطر شک اول بود، خب خونه ها برداشت نمیشود. اما بعد از اثبات طهارت و نجاست لباس، شک اول من که برداشت نمیشود، که به خاطر اینکه اون مقولش جدا بوده است، که ربطی به این نداشته که.
شما
فهمیدید که هم اول
بحث می‌کردن
این آب اون چوب نجس بهش برخورد
کرد،
مثلا اگه این نگاه باشه، پس در واقع اون آب هم یه شک مسببیه،
یعنی
مو
شک
خب هست دیگه،
الساق چوب
هست دیگه، خودش شک مسببیه، اما نسبت به لباس شک
سببیه.
اگر در اونجا یه اصل موضوعی باشه، تکلیف و مشخص کنه، اشکال نداره. ما که میگیم طهارت آب رو ثابت کنیم، نگفتیم به چه دلیل ثابت کنیم؟ یکی از راهش استثاب طهارته، یکی از راهش میشه اصل عدم الصاق باشد. خلاصه دیم طهارت آب رو ثابت میکنیم دیگه، ما که ما نمیبینیم چه؟ کریاتش رو مثال زدیم که ما داریم فعلا حیثیت این آبو نسبت به این لباس میسنجیم. بله اثبات طهارت در آب میتونه به خاطر قاعده طهارت باشد، اصلا شاید یه دلیل خاص داشته باشیم در مورد مخصوص آب. حالا اصل اولیه در آب چیه؟ مطلق یا مضافه؟ مطلق. اصل دیگه. اگه شک کنم در این که این آب مضافه یا مطلقه که من وضو گرفتم صحیح یا باطله، میتونم با اصل اولیه مطلق بودن رو ثابت کنم، میتونم با استصحاب مطلق بودن رو ثابت کنم، میتونم با اصل عدم اضافه مطلق بودن رو ثابت کنم. اصل این است که چیزی به این آب اضافه نشد.
مرحله بعدی نمیتونیم کارو
بکنیم. نه چون ربطی به این نظر وابستگی به نداره که
کلا لباس جدا ببینیم اصل نجاست چون مثلا یه اصل طهارت رو پیاده کنیم، من
نمیدونم لباس نجاست یا نه، میتونم پیاده کنم. اگه مبنای من مبنای تعبد و اخبار باشه میتونم پیاده کنم. خب مبنای مرحوم شیخ و مشهور این است که این دوتا با هم تعارضا، البته این مقدم است، لذا باعث تساقط نمیشود. یکی مثل محقق حلی میگه باعث تساقط میشود، یکی مثل شیخ و محقق و علامه و غیره میگن نه کی گفت سببی مقدم مسببی مقدم، اصلا هیچ کدوم ترجیح ندارد چون هر دو در کنار هم چی میشه دیده میشود.
آب میشه
خب اون که معلومه پاک نیست و شکی نداره که این نجاست داره میگه روشه دیگه. شما
من شک دارم که این نجاست روش هست.
خب شک داره این نجاست روش هست یا نیست، خب بحث دیگه ایه، ربطی به آب نداشته.
تو این حالت هم
همینجوری داریم تصور اینجا سبب مسببی نیست اصلا که شک شما به خاطر پاک بودن و نجاست به خاطر ذهاب این نجاست عدم این میخواد داخل قسم ثانی میشود. ما فعلا بحث ما در سبب و مسببی دیگه جدا از این بحث ما که اونا میرسیم بهش که چهار تا صورت
این بحث سبب و مسبب یه بارم یه اشاره کردی که وقتی اصلا مکلف مواجه میشه با این بحث سبب و مسبب دیگه این مسببه رو نمیبینه.
بله التفات نداره. دیروز هم در ادله امام همین بوده. اما بحث در اینه که ما اگر مبنا ما تعبد باشه، حرف تعبد اینه هر جا یقین سابق بود و شک لاحق بود به یقین سابقت عمل کن. همین ماجرا در سبب است، همین ماجرا در مسبب هم هست، لذا میتونن در کنار هم دیده بشوند. اما در جایی که مبنای ما ظن باشد اصلا در کنار هم دیده نمیشوند. اما میشه دیده بشه. چرا همونجوری قبلا بعضی تقریر کرده بودند، بعضی گفته بودن که لا تنقض الیقین به شک، الیقین عامه. همونطور که یقین به طهارت آبو میگیره، یقین به نجاست لباس هم میگیره. این دوتا عامه. درسته؟ لذا چه وجهی داره اونو مقدم بر این کنید؟ خب وجوهش رو ذکر کرد، گفت که اون بیاد وارده بر این است، موضوعش رو برمی‌داره، میشه وجوهش، میشه تصور کرد. اما در جایی که مبنای ما مبنای حصول ظن باشد، معناش این میشود که هرگاه نسبت به یقین سابق برای شما ظن حاصل شد بهش عمل کن. خب با عمل با ظن به سبب، یعنی ظن به بقاء یقین در ناحیه سبب، دیگه نسبت به مسبب اصلا ظن ناصل نمیشود. اما از اون طرفش نه، از اون طرفش میتونه ظن به بقاء نجاست لباس باشد، اما در این حال هنوز بستر برای ظن به طهارت آب چه فراهم است. بله اگه ظن به طهارت آب پیدا بشود، نتیجهش این است که اون ظن سابق ما را مزمحل میکند، اون چیز دیگه است که اثر برش بار میشه. عبارت داشته باشید. هازا کلهو رو من در این جزوه که نوشتید اینجوری معنا کردم که یعنی تمام این وجوه چارگانه‌ای که برای تقدیم اصل سببی بر مسببی گفتیم، ازا عمل نابل استصحاب من بابل اخبار، اینم تو جزوه که توضیح دادن گفتیم، چون اصلا تصور جریان اولیش در دو طرف می شود. اما لو عملنا بهی، اگر عمل کنیم ما به استصحاب من باب زن، فلا ینبغی الارتیاب فی ما ذکرنا، دیگه جای هیچ شک و تردیدی نیست در چیزی که ما ذکر کردیم. اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ تقدیم اصل سببی بر اصل خودش مصابه. الان چرا؟ لأن ظن به عدم لازم. لازم چی اینجا؟
میشه مسبب.
این که انسان گمان کند به عدم لازم مع فرض ظن بالملزوم چی؟ محالون عقلن. ها چرا محال است عقلن؟ به خاطر اینکه فرض این شده بود که اون شکش از این داره پیروی میکنه. خب وقتی که من ظن پیدا کنم به این طرف که نمیتونم با ظن پیدا کنم به خلافش، که ظن به طهارت آب معناش اینه که لباس شسته شده یه با اینم نجسه، چی پاکه. دیگه نمیتونم ظن پیدا کنم به بقای نجاست چی؟ لباس. اصلا دو چیز ناسازگاره با هم دیگه. که مثال میزنه، فاذا فرض، اگه فرض بشه بعد حصول الظن به طهارت الماء اندش شکه، فیلزمه لازم می آید اون ظن به طهارت آب را. چی لازم می آید؟ عقلا از ظن به زوال نجاست انز صبح. خب همونطور که گمان پیدا کردم به این که آب پاکه، خب گمان پیدا می کنم به این که نجاست چی شده؟ زائل شده است. و شک و فی طهارت الماء و نجاست صبح و این کانا فی زمان واحد، اگر چی اینا در یه زمان واحد هستن، الا ان الاوله، یعنی زن حساب شک در طهارت ما، کان سببا لسانی، چون اولی سبب برای دومیه، کان حال زن فسانی، وضعیت زن در ثانی، تابعا لحالهی، حال اون زن به نسبت الال اول. یعنی اگر در سبب زن حاصل نشه میتونه در مسبب زن حاصل بشه، ولی اگر در سبب زن حاصل بشه دیگه نمیتونه در مسبب چی بشه؟ زن حاصل بشه. فلابد من حصول زن به عدم نجاست فلم ساله. پس هیچ چاره نیست از اینکه زن حاصل بشود در جانب مسبب و عدم نجاست. فختص الاستصحاب المفید للظن. این فختص همون توضیح گفتم نوشتید، یعنی اصلا این دوتا با هم جمع نمیشوند. پس اختصاص پیدا میکند استصحابی که مفید مرزن است به کجا؟ به ما متعلق به فختص. به ما کان شک و فیه در اون استصحاب غیرتا به ان شکن آخر، یعنی شک در سبب، لشکن آخر یوجبوز زن ففهم فانه لا یخلو عن دقته. خب و یشهد لما ذکرنا، بالای لما ذکرنا به ما کان در اون غیر تابعن لشک، غیر تابعن میشه سبب، لشکن آخر میشه مسبب. بالای لما ذکرنا بنویسید مصنف ذیل دلیل اول، یعنی اجماع بناء عقلا را به عنوان مؤید و شاهد قرار داده بودند. ویلگول در ما نحنفی نیز همان مطلب گذشته را تکرار نموده و می‌فرمایند عمل کرده عقلا در امور دنیوی و بلکه امور اخروی آنها بر این است که در موارد شک در سبب و شک در مسبب، به شک در سبب توجه نموده، یعنی یقین سابق را در آن لحاظ نموده و به واسطه شک زائل نمی نمایند، ولی به شک در ناحیه مسبب و یقین سابق در آن هیچ توجهی نمی نمایند. به همین جهت می‌بینیم اگر شخصی مفقود الاثر شده باشد، در هنگام تقسیم ارث برای او سهم الارث قرار می‌دهند یا از جانب او زکات فطره می پردازن. و این امور نشان دهنده آن است که به جریان اصل در جانب سبب توجه نموده و بنا را بر بقای حیات او قرار می‌دهند. خب اینو قبلا هم تکرار کرده بود، اینجا دو مرتبه بیانش میکنم. یشهدو لما ذکرنا، اینم که میگه یشهدو، جهتش اینه که میگه شاید این عمل عقلا یه وجه خاصی داشته باشد، به خاطر تقدیم شک سببی بر مسببی نباشد، یه جهتی داشته باشد. حالا خودشون بین خودشون یه جهتی رو لحاظ، مثلا شاید عقلا بگن که ما امروز برای سهم الارث نذاریم، پس فردا سر کلش پیدا بشه چی؟ به هر دلیل. به خاطر میگه یشهدو، یعنی شاید جهتش تقدیم شک سببی بر مسببی نباشد، جهت دیگه ای باشد. یشهدو لما ذکرنا، اونی که ما ذکر کردیم تقدیم اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب است. ان العقلاء البانین علی الاستصحاب فی الامور فی امور چی؟ معاشهم بل معادهم. البانین صفت برای عقلاء، لا یلتفتونه خبره، همانا عقلایی که بنا را میگذارند بر عمل به استصحاب در امور دنیویشون یا در امور اخرویشان، یعنی به یقین سابق توجه میکنن، لا یلتفتونه فی تلک المقامات الی هذا الاستصحاب ابدا، اینا در این مقامات به استصحاب در ناحیه مسبب هرگز توجه نمیکنن. ولو نبههم احدون، اگر یه نفر بهش بگه ببین تو میگی که زکات فطره در جانب این آقا پرداخت کنیم چون زنده از عدم وجوب است، متوجهش کنه، توضیح بده براش، بازم اعتنا نمی کنن، کار خودشون انجام میدن، لم یعتنو، توجه نمی کنن، فیعزلون، کنار میگذارن حصت القائب، سهم اون شخصی که قایب است من المیراث، یا یصححون معاملت وکلائه، این بنده خدا چند تا وکیل داشت، کارا روزمرهش رو انجام میدادن، براش خرید و فروش میکردن، این بنده خدا الان قایب شد، اگه مرده باشه عقد وکاله از بین رفته، اینا بنابراین میذارن نه معاملات وکیل درسته، باش معامله میکنن، و یعدون عنه، پرداخت میکنن از جانب اون قایب فطرته، یعنی زکات فطره او را، اذا کان ایالهم، البته زمانی که این ایال اینها به حساب بیاد، نونخور اینها به حساب بیاد، الا غیر ذالک من موارد ترتیب الاثار الحادثه، چه علل مستصحب از موارد دیگه‌ای که ما آثار به حساب که اون لوازمی که بر مستصحب بار میشه چیکار میکنن مترتب میکنن. این تا اینجا. ثم، بالای ثم علامت بزنید بنویسید. تا کنون بیان شد که در نزد علما اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می باشد و عقلا نیز بما هم عقلا در زندگی روزمره خود نسبت به امور دنیوی و امور اخروی به همین تقدیم اصل سببی بر مسببی عمل می نمایند. نقطه بذارید. در ادامه می فرمایند از عبارات و فتاوای بعضی از علما در بعضی از ابواب فقهی این گونه استفاده می شود که قائل به تقدیم اصل سببی بر مسببی نمی باشند. مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط می فرماید اگر شخصی مفقود شود و خبری از او به ما نرسد، پرداخت زکات فطره از جانب او واجب نمی باشد. و این نشان دهنده آن است که ایشان در این فرع فقهی اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم ننموده است، زیرا اگر قائل به تقدیم اصل سببی بر مسببی بوده باشد، بیلگون استصحاب بقای حیات را جاری می نمودن و در نتیجه حکم به وجوب پرداخت زکات فطره، حکم به وجوب پرداخت زکات فطره را بر آن مترتب می کردن. و مثال های دیگه کلام می خونیم. خب کسی که میاد این هم که میگه یظهر رو شاید وجه دیگه ای داشته باشه، به خاطر میگه یظهر رو چون عملشون در جاهای مختلف متفاوت است. عبارت داشته باشه ثم انهو شأن این است که یظهر الخلافو فی المسئلته، در مسئله یعنی تقدیم اصل سببی بر مسببی، من جماعت من هم الشیخ، شیخ طوسی البته در بعضی از کتبش، و المحقق محقق هلی و العلامه فی بعض اقوالهی و جماعتون من متأخرین متأخرین. فقط ذهب الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط قائل شده است، الی عدم وجوب فطرت عبد، لازم نیست زکات فطره عبدی که مفقود شده رو پرداخت کنیم، اذا لم یعلم چی خبره، یا واستحسنه المحقق فی المعتبر. بعد یه نفر برگشت که آقا اصل بقا حیاته، اونو چیکار میکنید؟ محقق گفت از اینور استصحاب داریم، از اونورم استصحاب داریم، شک میکنیم پرداخت زکات واجبه، از عدم وجوب است. خواهی نشان دهنده اصل سببه رو مقدم نمیدونه که قالب تعارض و چی میشه؟ تساقط میشود. واستحسنه، نیکو شمرده است این قول را، این فتوا را، این ذهاب را، المحقق فی المعتبر مجیبا عن الاستدلال للوجوبه به اصالت البقائه، به اصالت البقا متعلق به چه؟ استدلال. جواب داده است از استدلال به وجوب، استدلال به چی؟ به استصحاب بقا حیات. به چی جواب داده است؟ به انها، به انها متعلق به مجیبنه، به انها معارضتون به اصالت عدم وجوب، بالای معارضتون بنویسید، لذا تعارض و تساقط می نمایند و در نتیجه حکم به وجوب زکات فطره برای عبد ثابت نمی گردد، برای دیگه هر تکلیفی که شک کنیم ثابت هست، نه عدم ازلی جاری میکنیم، در گذشته تکلیف ثابت نه الان ثابت نیست، نه اصلا عدم ازلی جاری میکنه دیگه، استصحاب جاری میکنه. چه؟ معارضه میکنه برای اتم باشه ما، خب اون قبلا خوندیم ان تنظیره. جواب سوال مقدرت کنید، یه نفر برمیگرده به محقق میگه اگه این عبدی که مفقوده ما به استصحاب بقا حیات عمل نکنیم، خب چرا آقایون در باب کفاره میگن که اون عبدی که الان مفقوده نیست ما میتونیم به عنوان کفاره آزادش کنیم؟ خب بنا رو برای بقا حیات گذاشتن دیگه، برای چرا آزادش کنن؟ خب کسی که الان مفقوده شما کفاره به گردنت واجب بشه، میگن همون عبدی که مفقوده رو شما در راه رضای خدا آزادش کن، به قول امروزی ها روغن ریخته رو نظر امامزاده کن، رفت. خب این معلوم بقا رو به حیات میزنن دیگه. ایشون میگه که من اولا که اصلا قبولش ندارم این فتوا رو، ثانیا بر فرض این که قبولش کنیم، بین مسئله زکات فطره با مسئله کفاره تفاوته. تفاوتم در اینه که در مسئله کفاره حق الله، در مسئله زکات فطره چی؟ کفاره حق الله، اما در مسئله زکات فطره حق الناسه، چون اینجا امور مالی میخواد عجیبش در بیاره، اما در اونجا خب من که نفهمیدم الان کفاره زکات فطره حق الله یا حق الناس؟ هر
دوشی
دیگه کفاره چی؟ اونم همینطور. من نفهمیدم این چیزی که همه آقایون هم توضیح داد، عبارت داشته باشید و ان تنظیره، بله ان تنظیره بنویسید. این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر است و آن این که اگر شخصی از مرحوم محقق هلی این گونه سؤال نماید که اگر جریان استصحاب در جانب سبب مقدم بر جریان استصحاب در ناحیه مسبب نباشد، و در مسئله مذکور بنا بر بقای حیات نسبت به عبد مفقود گذاشته نشود، چگونه فقها فتوا داده اند به این که می توان آن عبد را به عنوان کفاره آزاد نمود، در حالی که این فتوای فقها نشان دهنده آن است که استصحاب بقای حیات جاری نموده و آن را معارض با استصحاب عدم وجود نمی دانند تا حکم به تساقط شود و در نتیجه جریان استصحاب در ناحیه سبب بی ثمر واقع گردد. الان من سوال بذارم. خب عبارت داشته باشه مجیبن ان تنظیره، ان تنظیرت فبون ان الاستدلال بالا میشه، مجیبن ان تنظیره وجوب الفطرت انهو از اون عبد به جواز اتقهی فلکفارته، مجیبن بالمنعه، بالمنعه متعلق به مجیبنه، بالمنع ان الاصل تارتن، بالای ان الاصل بنویسید، یعنی ایشان می‌فرمایند من اصل این فتوا را که می‌توان عبد مفقود را از باب کفاره آزاد نمود نمی‌پذیرم. میگه اولا که من از اصل این فتوا را قبول ندارم. عبارت کتاب والفرق بینهما اخرى، در مرحله بعدی اصلا فرق داره این دو تا فتوا با هم دیگه، بالای والفرق بنویسید. برای توضیح تفاوت وجوب زکات فطره و عدم وجوب آن با جواز عتق عبد مفقود از باب کفاره و عدم جواز آن گفته شده است، دو نقطه، از آنجا که مسئله عتق از باب کفاره بیرگول حق الله می باشد و در حقوق الهی بنا بر تخفیف است، لذا شارع مقدس آزاد نمودن عبد فراری را، چون به این عبدی که نیست و گذاشت رفت بریم عابق دیگه به هر دلیلی باشه، از باب کفاره مانند صوم، یعنی مانند حساب این افطار صوم جایز دانسته است، ولی مسئله پرداخت زکات فطره بیرگون حق الناس بوده و از جمله امور مالی است، یعنی یک طرف آن رسیدن اموالی به فقرا و مستمندان جامعه می باشد و از طرف دیگر و طرف دیگر آن خروج اموال یک شخص از ملک او می باشد. به همین جهت سختگیری شده است و تا زمانی که دلیل و سببی برای وجوب آن ثابت نشود ویلگول ثابت نمی گردد. حالا و فیه نظر باز میخواد عبارت دیگه بیاره، میگه مرحوم محقق در المعتبر که کتاب اصولیش هست همه حرفو زده، گفته من شک دارم، آقا من الان وضو گرفت، من وضو داشتم قبلا، الان شک دارم طهارت دارم یا ندارم، استصحاب بقا طهارت کنم بعد بخوام با این نماز بخونم، نمیتونم بگم این نماز بری و ذمه، چون که استصحاب بقا طهارت با استصحاب عدم براءت ذمه با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. یا در اون مسئله آب، استصحاب طهارت آب میگه لباس پاکه، اما استصحاب بقا نجاست لباس میگه لباس چه؟ این دوتا تعارضش کدام بر دیگری مقدم نیست. و قد صرح فی اصول المعتبر به ان استصحاب طهارت عند شک فی الحدث معارضون، این استصحاب طهارت معارضه میکند به استصحاب عدم براءت ذمته به صلات، به صلات به طهارت المستصحبه، با نمازی که با طهارت مستصحبه میخونیم بالا معارضه میشه. لذا تساقط می نمایند و باید به اصول و قواعد دیگر مانند قاعده اشتغال مراجعه شود، به این صورت که نسبت به صلات اشتغال یقینی وجود دارد و ما باید در چنین مواردی براءت یقینی را تحصیل نماییم و تحصیل براءت یقینی به این می باشد که نماز با طهارت واقعی خوانده شود، نه طهارت ظاهریه که از راه استصحاب ثابت می گردد. مرحوم شیخ در مقام جواب محقق میگه خب شما تو صحیح زراره دیدید که امام استصحاب طهارت جاری کرد، بحث از معارضه هم نکرد، بحث از قاعده اشتغال هم مطرح نکرد. وقد عرفت ان المنصوص في صحيحة زراره العمل به استصحاب طهارت على وجه يظهر منه، به گونه ای که آشکار میشود از اون استصحاب طهارت خلوف اون استصحاب عن المعارض و عدم و جریان استصحاب اشتغاله. خب این که دیگه معلومه، یعنی میخواد بگه آقای محقق من حرفت قبول ندارم. اما و حکی انل علامته فی بعض کتبهی، این هم باز یه مثال دیگه یه. خوب دقت کنید مثالشو. اگر شخصی مثلا با تیر یه پرنده ای رو زد، بعد گشت و بعد از مدتی پرنده رو پیدا کرد توی یه دونه سطل آب، آب قلیل، خب بعد الان نمیدونه که این پرنده به خاطر تیر کشته شد که بشه ذبح شرعی و میته نباشه، داخل آب بیفته نجس نشه، یا نه این به خاطر تیر کشته نشد بلکه اتفاقا تو آب چی شد؟ خفه شد و در نتیجه الان آب چیه؟ نجسه. خب در اینجا چیکار کنیم؟ باید ببریم پزشکی قانونی کالبوتوگرافی کنیم. دقیقا مثلا ساعت چند فوت کرده بود؟ حالا در اینجا چیکار کنیم؟ اگر اصل عدم تسکیه جاری کنیم، خب این میته است، آبم چیه؟ نجس. اگر از اون طرفش اصل بقاء طهارت آب جاری کنیم، الان کدام مسببه کدام سببه؟ پرنده‌ای که موتش به خاطر تیر بوده یا خفه شده سببه، آب میشه چی؟ مسبب. اگر ما اصل سببی رو مقدم بدونیم، بعد حکم کنیم به نجاست چی؟ آب. بعضی وقتا این حکم به نجاست آب کردن، بعضی وقتا حکم به نجاست آب نکردن. نه دیگه، اونی که خونده دیگه، این حیوانات که خونشون نجس نیست، گنجش خونش نجس نیست، مضاف بر اینکه همیشه خون نمیاد. شما گنجش چقدر خون داره که به سطل برسه؟ خون مسبب. آره، و عبارت داشته باشید، و حکیه ان العلامه فی بعض کتبهی الحکم به طهارت الماء القلیل الواقع فیه، آب قلیلی که افتاده در اون آب قلیل، سیدون مرمیون، سیدی که مثلا تیر به طرفش پرداب شده است، لم یولم استناد موت اون سید الی چی؟ الی رمی. بالای به طهارت الماء القلیل بنویسید، در حالی که اگر اصل سببی یعنی اصل عدم تسکیه را مقدم می دانستن، باید حکم به میته بودن سید و در نتیجه حکم به نجاست آب می نمودن. عبارت کتاب همین علامه، لکنه اختار فی غیر واحد من کتب، در کتابای دیگهش چی رو اختیار کرد؟ الحکم به نجاست ما، و تبعه علیه الشهیدان و غیرهما و هو المختار. معنیش اختیار ما هم همینه. چرا؟ بنا ان علامه عرفته چی؟ تحقیقه، بالای عرفته تحقیق یعنی تقدیمه اصل سببی بر مسببی. بقیش خودش توضیح میده. خب اصل سببی مقدم بشه، اصل عدم تسکیه جاری میشه. اصل عدم تسکیه هم که جاری بشود، در چنین موارد حکم به میته بودن میشود. و انهو ازا ثبت به اصالت عدم تسکیه، چی ثابت میشود با اصال عدم تسکیه؟ موت و سیده. خب جرا علیه، جرا جواب شرط ازاه. وقتی با عدم تسکیه مردار رو ثابت کنیم، جاری می شود علیه بر اون اصل عدم تسکیه، بر اون موت، جمیع و احکام میته، که یکی از اون احکام میته چه؟ انفعال الماء الملاقی لهو، آبی که باش برخورد کرده منفعل می شود و نجس می شود. نعم ربما قیل. این مطلبش اگرچه مطلب فقهیه، به بحث اصولی ما مربوط نیست و داره همین بحث سید و پیگیری میکنه، اما چون مطلب مهمیه انشاءالله برای جلسه بعدی که بتونیم توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین.